أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فرمود و اذ اخذ، یعنی اون موطن تعهدگیری خدا از علما را بیاد بیاور. قهرن همه انسان ها مخاطبن. وقتی همه مخاطب شدن، هم مردم از علما تعلیم طلب می کنن، هم علما خود را بدهکار تعلیم می دانن، چون همه مخاطب به تذکر این اخذ میثاقن. اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. خداوند از عالمان دین تعهد گرفته است که مردم را به احکام دین عالم بکنند. مبین کتاب الهی باشند، مفسر کتاب الهی باشند، مبین حلال و حرام حق باشند، چیزی را کتمان نکنند. این تعهد را خداوند از علمای دین گرفته است. و این خطاب وذکر به هر کسی که شایسته استماع است تعلق می‌گیرد، گرچه مستقیما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مخاطب است، اما هر کسی که صلاحیت خطاب داشته باشد مخاطب است. قهرن هم مردم را وادار می‌کنند که از علما تعلیم طلب بکنند، هم علما مسئولن به تعلیم کتاب، و هم انبیا و اولیا مخاطب و مسئولن. اونها به وظیفهشون آشنا و عاملن، عمده علما و مردمن. هم مردم باید طلب بکنن و هم علمای دین باید تعلیم بدهن. بز اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. نه، همین عالم است، همین عالم است دیگه. اون را الله یعلم. وقتی که فرمود خدا شما بیان کنید برای مردم، همون جا که مثلا لولا نفر من کل فرقت من هم لیتفقهوا فی الدین و لینذروا، این یه نحو میتواند باشد. همون طوری که بر مردم تعلم واجب است و اون فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بر علما هم تعلیم میتواند واجب باشد به مانند اون. چند مطلب مهم است که باید در این کریه مطرح بشه. یه مطلب این که فرمود فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به، گرچه زمخشری و امثال ایشون این ضمیر نبذوه را، ضمیر مفعول را به میثاق برگردوندن، ولی طبق بحث دیروز با اضافه بحث امروز چهار ضمیر به الکتاب برمیگردد. این ضمایر چهارگانه همه به کتاب برمیگردد، ولی ضمایر سگانه دوگانه قبلی و یکی هم بعد میاد. این ضمیر نبذوه هم به کتاب برگردد. این چهار ضمیر وحدت سیاقشون محفوظ است. ولی اگر ضمیر نبذوه به میثاق برگردد، لازمش آن است که این وحدت سیاق منسلم بشه، زیرا سه ضمیر به کتاب برمیگرده، یک ضمیر به میثاق. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس، که این به کتاب برمیگرده، ولا تکتمونه که به کتاب برمیگرده. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به، که این بهی به کتاب برمیگرده. اگر سه ضمیر به کتاب برمیگرده، ضمیر نبذوهو هم به کتاب برگرده وحدت سیاق محفوظ است، ولی اگر ضمیر نبذوهو به میثاق برگرده لازمش آن است که قبلش دو ضمیر به کتاب برگرده، بعدش هم یک ضمیر به کتاب برگرده، وسط این یک ضمیر نبذوهو به میثاق برگرده. مطلب دیگر آن است که ممکن است ضمیر نبذوهو به میثاق برگرده و ضمیر وشترو بهی هم به میثاق برگرده، نه اینکه وشترو به کتاب برگرده، چون فروختن گاهی کتاب الله را میفروشند، آیات الهی را میفروشند، گاهی عهد الله را میفروشند، تعهد الهی را میفروشند. در بعضی از آیات دارد که ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، اینا که عهد الهی را میفروشند یعنی همین تعهد را تبدیل میکنند به کالای دنیایی. پس نظیر آیه 95 سوره نحل فرمود ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، پس می شود که ضمیر به میثاق هم برگرده، یعنی وشترو بهی ثمنا قلیلا، یعنی تعهد الهی را دادن و بهای اندک گرفتن. اما در تعبیرات زیاد و فراوانی از قرآن کریم این اشتراب به آیات الهی و به کتاب حق برمیگرده، لا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا، این در قرآن بیشتر از آن است که لا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا. بنابراین این اشترا و ظاهرش به همون کتاب برمیگرده، چون اشترا و ضمیر بهی در اشترا و بهی به کتاب برمیگرده، میتوان گفت ضمیر نبذوهو هم به کتاب برمیگرده. حصر نیست حتما ضمیر نبذوهو باید به میثاق برگرده، گرچه ضمیر نبذوهو به میثاق برگرده هم معنا صحیح است، ولی اگر ضمیر نبذوهو به کتاب برگرده این چهار ضمیر یک دست خواهد بود. خب چرا؟ چون اینها عهد در کتاب هست، اینا کتاب را پشت سر گذاشتن، عهد را هم رها کردن. مطلب دیگر آن است که اینها آیات الهی را تلاوت می کردن و بسیار از اینها نظیر دستورات عبادی عمل می کردن. اونگاه چگونه قرآن کریم می فرماید اینا کتاب و الهی را فروختن؟ چون نوع کسانی که ضمیر نبذوهو را، ضمیر مفعول نبذوهو را به عهد و میثاق برگردوندن، ضمیر وشترو بهی را به کتاب برگردوندن، حتی نظیر زمخشری به مانند اون، وشترو بهی را دیگه به عهد بر نگردوندن، به کتاب برگردوندن. اونگاه چطور این گروه عهد الهی را پشت سر گذاشتن و کتاب الله را فروختن، در حالی که کتاب الله مشتمل بر چندین مطلب بود، یکی عهد الله است، بخش دیگرش مربوط به احکام و احکام دیگر. اینها به اونها عمل کردند ولی به عهد الله درباره بیان آثار رسالت عمل نکردند. و مصحح چی است؟ جوابش این است که چون عهد الله جزء مهمترین ارکان و مسئله کتاب است، اگر کسی به عهد خدا در جریان رسالت عمل نکند، مثل آن است که خداوند به رسولش فرمود تو اگر ولایت هست امیر سلام الله علیه را ابلاغ نکردی، مثل این که اصلا رسالت الهی را ابلاغ نکردی، و الم تفعل فما بلغت رسالته. ترک یک جزء رکنی به منزله ترک الکل است. همونطوری که به رسول می‌فرماید تو اگر ولایت را اعلام نکنی گویا هیچ کاری انجام ندادی، به علما هم می‌فرماید شما هم اگر درباره نشانه‌های رسالت راست نگویید، گویا اصلاً به کتاب خدا عمل نکردید. شما که نشانه‌های پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کتمان کردید، گویا اصل کتاب را کتمان کردید. این یک وجه. وجه دیگر اینه که کتاب الهی گفتار ذات اقدس اله است، باید به همه این کتاب ایمان آورد و عمل کرد. اگر کسی بگوید نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، این در حقیقت به همه کفر ورزیده است، تبعیض پذیر نیست. ایمان به بعض و ترک بعض دیگر مسابقه ترک کل است. لذا نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض به منزله نکفرو بالکل است. عقیده دیگر، ایمان و کفر. مطلب سوم و نشانه سوم و مصحح سوم آن است که همونطوری که در باری انبیا گفته شد، مثلا مردم یک منطقه دارای یک پیغمبر بودن، بیش از یک پیغمبر نبودن، چون حرف همه انبیا به خطوط کلی رسالت همه انبیا یک مطلب است. اگر کسی، مردم یک منطقه، حرف پیغمبر خودشون را نپذیرن، در حقیقت همه انبیا را تکذیب کردن. مثلا درباره قوم ثمود، قوم عاد، قوم اصحاب هجر و مالند آن، با جمع محلا به الافرام آمده است که لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، کذب ثمود المرسلین، ثمود المرسلین. خب اینا بیش از یک پیغمبر نداشتن، هر یه منطقی بود که پیغمبر داشت. مردم و منطقه حرف پیغمبر خودشون رو تکذیب کردن، نه حرف جمعی انبیا را. ولی چون حرف اون یک پیغمبر حرف همه انبیاست، فرمود اینها همه انبیا را تکذیب کردن. کذب اصحاب الهجر المرسلین. این گونه از تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. با اینکه مردم یک منطقه با پیغمبر خودشون درگیر بودن، به حرف همون را تکذیب کردن. این سه مصحح می تواند زمینه باشد که ضمیر بهی به کتاب برگردد، با اینکه اونها عهد الله را فروختن، نه کتاب الله را. عهد الله رکنی از ارکانی است که در کتاب خدا مأخوذ شده است. با این سه مصحح و مانند آن می توان ضمیر بهی را به کتاب برگردوند و مصحح همین اصول امور سگان است. مطلب دیگر آن است که اینجا بعضی از مفسران اصرار دارن و شاید حق هم با اینها باشد که این آیه، یعنی این تعبیر که در قرآن کم نیست، از لطیفترین تعبیرات ادبی است، برای اینکه بحث به ظاهر این کلمات با هم ناهماهنگ است. ولی شما می‌بینید خوبی‌های هر کلمه‌ای در این تعبیر تضمین شده است. ناهماهنگی این تعبیر این است که اولا این تعبیر در چند جای قرآن آمده که لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، اشترو بهی ثمنا قلیلا، این در چند جای قرآن کریم است. ناهماهنگیش به این است که اشترا یا به معنای خریدن است یا معنی فروختن. در اینجا نه به معنای خریدن هست نه به معنای فروختن. به معنای خریدن باشد با تعبیرات بعد هماهنگ نیست، به معنای فروختن باشد باز با تعبیرات بعد هماهنگ نیست. این چی تعبیری است؟ درباره شرا یشری، خب گفتن شرا هم به معنای با آمده هم به معنای خریدن. شرایتو هم فروبانی فروختن است هم معنی خریدن. به معنای فروختن هست دارد که و شرهو به ثمن بخص دراهم معدوده. شرهو یعنی باو، یا به من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، یشی یعنی یبیعو. خب در این گونه از موارد که شراب معنای باع هست، با تعبیرات بعدی هم هماهنگ است. در باره هستی یوسف دارد که برادران او را به بهای کم فروختند، و شروه به ثمن بخسن دراهم معدوده. خب شرا یعنی با او به ثمن بخس، این تعبیر درست. در موارد دیگر اشترا به معنای خریدن است، اونجا هماهنگ است. نه الا الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، یعنی اشترا یعنی ابتاع من المؤمنین انفسهم و اموالهم، این هم هماهنگ است. اما در این طایفه از آیات که کم هم نیست، بخشی از این در سوره بقره گذشت، بخشی هم در همین سوره است، این است که اشترو بهی ثمنا قلیلا. این اشترا اگر معنی با است، اگر معنی با است، اشترو بهی با او بهی یعنی با او هو ثمنا قلیلا، دیگه اشترو بهی که نمیگن که اشترو هو یعنی با او هو ثمنا قلیلا، به ثمن قلیل باشه، به ثمن قلیل. و اگر این اشترا به معنای خریدن است نه معنی فروختن، باید بفرماید اشترو بهی متاعا قلیلا نه ثمنا. ثمن که مشترا نیست، ثمن را بایع میگیرد نه مشتری. این چی میخواد بگه؟ پس اگر اشترا به معنای بی باشد، دیگر لازم نیست حرف جر روی مبی در بیاد، میگن اشتروهو، باید این حرف جر، این با بدلیه روی عوض در بیاد، اشتروهو به ثمن قلیل، نظیر شروهو به ثمن بخسن دراهم معدوده. و اگر اشترا به معنای خریدن باشد، یعنی اشترا بهی، این باد روی سمن در بیاد، اون که منصوب است او باید متاب و مبی باشد، اون مسمن است نه سمن. اشترا بهی یعنی به سمن، مسمنن قلیلا نه سمنن قلیلا. این یک ناهماهنگی است که در نوع این آیات هست. آیاتی که از این قبیل هست بخشی قبلا خونده شد که همون لا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، در همون آیه 95 سوره نحل این بود ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، اونجا هم همین تعبیر است. خب یعنی عهد خدا را نفروشید. اگر اونجا به معنای فروختن است، این با که حرف عوض است روی اون عوضی دیگر در میاد، یعنی لا تشترو عهد الله به ثمن قلیل نه لا تشترو به عهد الله ثمن قلیل. و اگر مشابه این لا تشترو به آیاتی ثمن قلیل هم هست، مثل آیه 9 سوره توبه اشترو به آیات الله ثمنا قلیلا، این با روی ثمن در میاد، اون طرف و عوض دیگر باید مسمن باشد، اشترو بهی یعنی به این ثمن مسمنا قلیلا نه ثمنا قلیلا. نظیرش که باز در سوره مبارکه بقره بود، بحثم گذشت، اونجا هم از این تعبیرات هست که آیه 41 سوره بقره است که ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. این ناهماهنگی یک ناهماهنگی بدعی و ابتدایی است. راه حلش این است که از هر کدام از این ارکان معاوضه یه خصوصیتی گرفته شد. اون خصوصیتی که بی ارزش است، جنبه بی ارزشیش در آیه ملاحظه شده. این گروه یه متاع گرانی در داشتند. همین اینی تارکن فیکم و سقرین، کتاب الله به اطرتی، این دیگه اختصاصی به دین اسلام ندارد. همه انبیا سقلین گذاشتن، منتها سقلین اسلام اصغل از سقلین انبیای دیگر است. یعنی اوصیای الهی و کتاب الهی، اینا سقل هر اون پیغمبری است دیگر. وقتی موسی کلیم بعد از خودش اوصیا را به مردم معرفی می کند، با تورات را، این سقلین اوست. عیسی مسیح انجیل را با اوصیا به مردم معرفی می کند، این سقلین اوست. منتها چون قرآن مهیمن بر سایر کتب هست، اوصیای وجود مبارک پیغمبر علیه السلام هم مهیمن بر اوصیای انبیای سلفن، این سقلین اصغل از سقلین انبیای سلفن. علی حال اینها آمدن این متاع وزین را که کتاب الله است، این را فروختن. یک بایه وقتی چیزی را لازم ندارد میفروشد، چیزی را که لازم ندارد میفروشد. این یک، این خصوصیت در طرف اشتراع اخذ شده است و ثمن ابزار کار است نه هدف. ثمن ابزار کار است نه هدف، وسیله است نه هدف. فروشنده ثمن طلب می کند که با این ثمن به وسیله و ابزار این ثمن مشکلات خودش تأمین کند. این گروهی که عهد الله را فروختن، چون نسبت به عهد الله احساس بی‌نیازی کردن، او را از خود سلب کردن. اونی هم که گرفتند، اون تازه وسیله است. اینها این وسیله را هدف قرار دادن. ثمن وسیله است نه هدف. چون آدم ثمن را، یعنی پول را، برای پول که نمیخواهد، پول را برای رفع نیاز طلب میکند. اینهایی که عهد الله را فروختن، وسیله گیرشون آمد نه هدف. کتاب الله را که هدف است، این را وسیله قرار دادن. چیزی هم که گیرشون آمده باز وسیله است نه هدف. اینا مسمن گیرشون نیامده، سمن گیرشون آمده. گرچه سمن قلیل است، اما اونی که گیرشون آمده بالاخره وسیله است. اینا هدف را از دست دادن، وسیله گرفتن. اینها هدف فروشی کردن، وسیله یابی کردن. لذا هم کلمه اشترا به کار رفته. اینا کسی که مشتری است، وسیله را میدهد، هدف میگیرد. کلمه اشترا به این عنایت به کار رفته که اینها مشتری، پول برای او ارزش ندارد، کالا برای او ارزش دارد. اینها کتاب الله برای اینها بی ارزش بود، اون پول برای اونها ارزش مند بود، لذا کتاب الله را دادن بهی، یعنی به وسیله کتاب الله که این بابای ابزار آلت است، به سبب است که روی ابزار در میاد، به وسیله کتاب الله را، به وسیله کتاب، به وسیله کتاب الله خریدن. این اشترا یعنی خریدن. کتاب الله را چون احتیاج نداشتن دادن. مثل اینکه یک کسی که به یک کالای نیازمنده است، پول به درد او نمیخورد، اون کالا مورد نیاز اوست. یک انسان گرسنه پول مشکل او را حل نمی کند، نان مشکل او را حل می کند. به پول حاجت ندارد، به نان حاجت دارد، با این پول نان می خرد. اینها این کتاب را پول قرار دادن تا با وسیله اون نان تهیه کنن، لذا تعبیر اشترا شده. مشتری از پول بی نیاز است، از پول اعراض می کند تا مشترا که مطلوب اوست برسد. اینا از کتاب الله اعراض کردن تا به مشترا برسن، ولی متاسفانه اون مشترا هم باز وسیله است، هدف نیست. اینا کتاب الله را ندادن مسمن گیرشون بیاد، اینا کتاب الله را دادن سمن گیرشون آمده، همیشه در سمنن، گرچه کم است اما چیزی گیرشون نیامده. این از اون تعبیرات لطیف قرآن کریم است. مثل کسی که نان را بفروشد به پول، همیشه گرسنه است، چون اونی که گیر او آمده سمن است، با سمن نمیشه هیچ کار را انجام داد. سمن را قرارداد کردن، به او بها دادن که تا وسیله رفع نیاز باشد، وگرنه سمن بها که مشکلی را حل نمی کند که. اینا همیشه تو وسیله، هرگز به هدف نمی رسن، گرچه این وسیله کم است اما وسیله دارن بالاخره. این از اون لطیفترین تعبیرات قرآن کریم است که همون اینا سمن خریدن. سمن رو که نمیشه خرید که. نکته بعد آن است که بله، اما همین جور در آمدنش به این است که از کلمه اشترا یک نکته گرفته شده، از بای بدلیه یک نکته گرفته شده، از تعبیر به سمن یک نکته گرفته شده. ما باشیم و معنای همین این کلمات به همین مفردات با اون تعبیرات عرفیمون میبینیم آیه ناهماهنگ است. زیرا اگر اشترا هست، اگه اشترا به معنای باع است، چرا حرف جر به کار رفته در مبی؟ باید بفرماید اشتراهو به ثمن قلیل. اگر اشترا به معنای خریدن است، چرا نفرمود مسمنا قلیلا، فرمود ثمنا قلیلا؟ از اشترایی که به کار رفته یک لطیفه اراده شده، از بای حرف جر یک لطیفه اراده شده، از تعبیر به ثمن یک لطیفه اراده شده. مشتری چیکار میکند؟ چیزی را که حاجت ندارد میدهد. نه بئس اشترا، بئس ما فعلو، نه اینکه اون بد است، اون که قلیل بود، اون هیچ. هم تنوین تحقیر او را تحقیر کرده، هم وصف قلیل او را تقلیل کرده. ثمنن قلیلن، این تنوین یعنی بئس. نه در اونجا سمن سمن هست، از مسمن چرا به سمن تعبیر شده؟ نکته این است. اون اشکال رو توجه کنید تا به حل برسیم. اشکال این است که کلمه اشترا با بهی با سمن هماهنگ نیست، زیرا اشترا اگر معنی بی باشد باید بفرماید که اشتراهو به سمنه، این با باید روی سمن در بیاد نه روی مسمن. اگر اشترا به معنای خودش هست، یعنی خریدن هست، خب اشترا و بهی مسمنن قلیلا، نه سمنن. انسان که سمن نمی خرد، انسان مسمن می خرد. جوابش این است که از هر کدام از این تک کلمه ها اون لخاصه خودش اراده شده. انسان در حال اشترا چیزی را که مورد نیاز او نیست او را میدهد، چون انسان گرسنه پول به درد او نمیخورد و پول را ابزار قرار میدهد. این بای وسیله و سببی است که روی ابزار در میاد. انسان یشتری به سمنه خبزن، چون سمن را حاجت نداره و به خبز محتاج است، این خصیصه اشترا در اینجا ملحوظ شده. با یه حرف جر روی چیزی در میاد که آدم او رو نمیخواد. مشتری پول نمیخواد، مشتری نام میخواد. مشتری از پول صرف نظر میکنه ولی از نان نمیتوانه صرف نظر کند. این حرف جر روی این نکته در آمده. بعد چیزی هم که گیره که دین فروشان آمده، بازم وسیله است نه هدف. در اینجا اون نکته سمن ملحوظ شده. لذا اینا همیشه تو ابزار گیرن، چیزی گیرشون نیامده. خلاصه یه وقت از انسان یه متاع فراوانی میداد، یه پول فراوانی میداد، یه مختصر نان میگیرد، بالاخره نان گرفته رو کم. ولی یه وقتی خانه خود را میفروشد، یه پول کم میگیرد، بالاخره پول گیرش آمده است، وسیله گیرش آمده نه هدف. از این نکته مهمتر اینه که ذات اقدس اله میفرماد اینا نه تنها کتاب الله را فروختن پول کم گیرشون آمده، اینا خودروشی کرده. چون حقیقت انسان را همون دین انسان تشکیل میداد. یه انسانی که دین را فروخت یعنی خود را فروخت. حالا معلوم شد به اسم یشترون به کجا برمیگرده. در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که اینها دین فروشی کردن به حسب ظاهر، اما خودفروشی کردن به حسب واقع. اینا به اسما شروا بهی انفسهم، اینا خودشون رو فروختن، وگرنه دین الله به کتاب الله سر جاش محفوظه. اینا خودشون رو فروختن به آتش. به اسما شروا بهی انفسهم، هر کسی دست به دین فروشی کرده خودفروشی کرده. در حقیقت اونجا دیگه به صورت سریع بدون اینکه پیچیدگی در تعبیرات باشد، فرمود به اسم ما شروا بهی انفسها، اینا خودشون خیلی ارزان فروختن. همون طوری که یه عده خودشون خیلی گران میفروشن، یه عده هم خودشون خیلی ارزان میفروشن. در باره و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، اونجا که در جریان هست امیر سلام الله علیه است و در جریان لیلت المبید، فرمود هست علی خودش خیلی گران فروخت. و من الناس من یشی نفسهو، چی میگیرد؟ ابتغاء مرضات الله میگیرد، خودش خیلی سنگین فروخت. بعضیا خودشون خیلی ارزان فروختن. در اون بخش در سوره بارکه بقره بود که و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، آیه 207 سوره بقره بود. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، اینا خودشون خود گران فروختن. در قبال این کسانی هستن که مثل آیه 90 سوره بقره به اسم اشترا و بهی انفسها، اینجا اشترا به معنای با است دیگه، انفسها میشه مبی. اینها با گرفتن این سمن خودفروشی کردن، خودشون رو دادن یه متاع کم گرفتن. اون وقت اگر کسی خودش فروخت، این متاع کم رو به کی تملیک میکند؟ به دست شیطان میداد دیگه، چون خودی که در کار نیست. وقت شیطان میداند در این پول چگونه اثر کند، تصرف کند. اگر کسی خود را فروخت دیگه تحت ولایت شیطان قرار گرفت، خودی نمونده که داد در این سمن بهره ببرد. که خود را فروخت دیگری مالک اوست. این است که ادی تحت ولایت شیطانن، کتب علیه انه من تولهو فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. از اون بعد هر گونه تصمیم گیری در تصرف در مال دیگه به عهده او نیست، چون خودش فروخت، دیگری جای او نشسته. این تمام بیانات نورانی هست امیر در نهج البلاغه، در اوائل نهج البلاغه هست که عده شیطان در دلشون نفوذ کرده و اول وسوسه کرده به معاصی صغیره، بعد به معاصی کبیره، تا به اکبر کبائر، تا شیطان در اونجا دبه و درجه، دبیب دابه یعنی جنبنده، اول رفت و آرام آرام و وقت جاپا درست کرد، کم کم اونجا جنبید و اونجا آشیانه درست کرد و لانه درست کرد و تخم گذاری کرد و بازه و فرخه، یعنی بیزه گذاری کرد و فرخ و فرخ جوجه در آورد و اونجا دیگه شده میدان آشیانه برای شیطان و جند او باز دب فرخه، اول یواش یواش دبیب کرد و بعد بیزه گذاری کرد و تخم گذاری کرد و بعد جوجه هم در آورده. فرخ و فروخ همون جوجه است دیگر و فرخه. خب از اون به بعد دیگه فنطق به السنتهم و نظر به عیونهم، از اون به بعد بیننده شیطان است منتها با چشم او میبیند، گوینده شیطان است ولی به زبان او حرف میزند. اینا مجاز نیست. حقیقتا شیطان میگوید به زبان اینها، حقیقتا شیطان میبیند به زبان اینها. اگر یه وقتی در این گونه از معارف برهان نقلی معتبر یا عقل قطعی بر خلاف این ظواهر اقامه شده است، البته آدم ظاهر توجیه میکند، ولی نه تنها برهان نقلی یا عقلی بر خلاف نیست بلکه بر وفاق است. برهان عقلی همین را تأیید میکند، ظواهر نقلی هم همین را تقویت میکند که بالاخره انسان در تحت ولایت شیطان قرار میگیرد، چون که اگر راه راست را رفته در تحت ولایت فرشته ها قرار میگیرد. دیگر این چنین میشود. الحمدلله رب العالمین.